بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد
البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماوات العلى بأحمد وفي الأرضين السفلى بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك أفضل ما صليت وباركت وتعاليت صلى على خاتم أنبيائك أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير. ابتداء يك أشعار توحيديست كي برای نورانیت دلها در مقدمه عرض میکنیم. ای ز پیدایی خود بس ناپدید، ای ز پیدایی خود بس ناپدید، جمله عالم تو و کس ناپدید، جمله عالم تو و کس ناپدید. جان نهان در جسم، تو در جان نهان، ای نهان اندر نهان، ای جان جان. جان نهان در جسم، تو در جان نهان، ای نهان اندر نهان، ای جان جان. عقل و جان را گرد ذاتت راه نیست، و صفاتت هیچ کس آگاه نیست. عقل و جان را گرد ذاتت راه نیست. فرمودن تفکرو فی صنع الله ولا تفکرو فی ذات الله فتهلکو. عقل و جان را گرد ذاتت راه نیست، و صفاتت هیچ کس آگاه نیست. جمله جنها ز کنت بینشان، انبیا بر راه خاکت جنفشان. جمله جنها ز کنت بینشان، انبیا بر راه خاکت جان فشان. چون زمین بر پشت گاو استاد راست، گاو بر ماهی و ماهی در هواست. پس همه بر چیست؟ بر هیچ است و بس، هیچ هیچ است، این همه هیچ است و بس. چون زمین بر پشت گاو ایستاد راست، گاو بر ماهی و ماهی در هواست. پس همه بر چیست؟ بر هیچ است و بس، هیچ هیچ است، هیچ هیچ است، این همه هیچ هیچ است، این همه هیچ است و بس. خب من قبل از اون که اشعار عطار رو به اتمام برسونم، چون در این ابیات ایشان گفت که زمین بر پشت گاو ایستاد، حدیث در کافی جلد 8 صفحه 89، محمد عن احمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: سألته عن الأرض على أي شيء هي؟ قال عليه السلام: هي على حوت. ما هي؟ هي على حوت. قلت: فالحوت على أي شيء؟ فالحوت على أي شيء هو؟ قال عليه السلام: على الماء. قلت: فالماء على أي شيء هو؟ قال: على الصخرة. قلت: فعلى أي شيء الصخرة؟ قال عليه السلام، إن جاء شاهده، قال عليه السلام: على قرن ثور، على قرن ثور أملس، أي صحيح الظهر. قلت: فعلى أي شيء الثور؟ قبر الثور. قال: على الثرى. قلت: فعلى أي شيء الثرى؟ فقال: هيهات هيهات، عند ذلك ظل علم العلماء. آخه ما نمیتونیم به همه چیز خدا احاطه پیدا کنیم، حتی تو مخلوقات شما. چجوری شما میخواید تصور کنیم که این زمین پهناور دنیا و همه ته تهش روی شاخ گاویست و پشت گاویه، همینطور تا اونجا که دیگه حضرت میفرماید که اینجا دیگه ضل علم العلماء، دیگه نمیشه سر در آورد. تو معانی صنعت اینطوره، اون وقت شما میخواید تو معانی ذات خدا هم دست پیدا کنی. وقتی در معانی مصنوعات و مخلوقات که میفرماید و یخلق ما لا تعلمون، من آفریدگارم، من یه چیزایی رو تو این دنیا درست کردم تو این جهان که شما سر در نمیارید، ما لا تعلمون، نمیتونید بهش احاطه کنید. حالا این حدیث رو عرض کردم از کتاب کافی که معتبره، حالا بعضی ها تشکیک میکنن در سندش، کار نداریم، ولی دیگه من این رو خیلی نمیخواد ترجمه کنم چون عطار گفته دیگه. چون زمین بر پشت گاو استاد راست، گاو بر ماهی و ماهی در هواست، پس همه بر چیست؟ بر هیچ است و بس، هیچ هیچ است، این همه هیچ است و بس. تو دستگاه خدا فوزیلی ممنوعه، خط قرمزه، یعنی خدا نمیتونه این آسمون تو هوا نگه بداره. الان شما چی میگید؟ آسمون به این وسعت شما یه خیمه میخوای بزنی باید چند تا ستون بزنی براش عزیزم، یه خونه میخوای بزنی باید چقدر صف کنی، باید چند تا ستون بزنی که این سقف نیفته، ولی خدا مثل شماست؟ یعنی خدا نمیتونه آسمون تو هوا نگه داره؟ سقف آسمون؟ با این آیه چیکار میکنی؟ سوره رعد آیه 2، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، عمد هم ستونه. خب حالا اینجا دو جور تفسیر شده، یک تفسیر قرآن اینه که این ستونهای آسمون تو این جهان گسترده مرئی نیست، نه اینکه در واقع نباشه. ولی اون تفسیر دوم چی میگه؟ اون میگه حتی در واقع هم نیست، در ظاهر که نیست، در واقع نیست. من حس کرده بودم شعرش، حالا شما کمک کنید منه، اون خدایی که من میدانم شیشه را پهلوی سنگ، بل شیشه را در بغل سنگ، نمیشه؟ یکی از بزرگان که اهل کرامت بود در کتاب نوشته که این بچه رفته بود اون طبقه بالا، بعد هم تا دست و پا کرده بود اینا، و خب از اون بالای بالا افتاد پایین. یه دفعه به ایشون الهام شد که باید بره بچه رو بگیره، بچه رو در هوا گرفت که اگه میخورد روی زمین از بین میرفت. فکر کن بر صنعت اون پادشاه، که این همه بر هیچ میدارد نگاه، میتونه رو هیچ نگه بداره، رو هیچی از این چیزی که امروزه در علم صنعت میگن. فکر کن بر صنعت اون پادشاه، که این همه بر هیچ میدارد نگاه. اشعار زیاده، این شعرم خوشم آمد، گفتم این رو هم بگم و تموم کنم. ذره دردم دهی درمان من، ذره دردم دهی درمان من، زن که بی دردت بمیرد جان من. صلوات بر محمد و آل محمد. خب در تناسب با این اشعار باز هم از توحید باید بگیم. توحید در تدبیر جهان، توحید در عبادت، توحید در خالقیت ألا له الخلق هل من خالق غير الله. توحید در رزق، من یرزقکم دون الله. توحید در امر و نهی، الا له الخلق والامر. توحید در نفع و ضرر، قل لا املك لنفسی نفعا ولا ضرا ولا حیاتا ولا موتا ولا نشورا. توحید در خوف، توحید در توکل، و علی الله فلیتوکل المتوکلون. توحید در محبت، لن یجعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. توحید در اعمال عبادی و غیر عبادی، توحید از شرک جلی و از شرک خفی. آیه قرآن است الا و هم مشرکون، اکثر بندگان خدا مشرکند. مگه حتما باید صنم پرست باشن تا مشرک بشن؟ این هوای نفسانی اینها شرک نیست، این خواسته ها، این حجاب منیت، انانیت، اینها رو چیکار میکنیم ما؟ در تناسب با مجلس فاطمیه عرض کنم، ما که نجف اشرف بودیم، شبهای چهارشنبه با تعداد طلاب می رفتیم مسجد سهله، بعدش هم می رفتیم مسجد اعظم کوفه، محراب امیر المؤمنین و اون مقامات شریف که در مسجد هست و زیارت حضرت مسلم و حضرت هانی. در وسط مسجد سهله دیگه، اینجا ببین عزیزم، روایت من برات نمیگم، اینجا یک سند باستانیه. مسجد سهله یک سند باستانی است. شکاف قصر کسرا در مدائن بغداد که ما رفتیم اونجا درکت نماز خوندیم، این یه مسئله است که مونده تا امروز. الان شما میبینید خیلی از آثار باستانی داریم، حتی قبل اسلام. اگر آمد یه داستانی یه مطلبی رو گفت، آیا بازم باید بریم تو کتاب و سندش رو ببینیم، راویاش رو ببینیم؟ دیگه این با چشم مشهوده دیگه. در مسجد سهله مقامی است به نام مقام امام زمان، رویت کردن حضرت اونجا. مقام صالحین هست، مقام ابراهیم خلیل هست، خونه حضرت ادریس هست. اینا رو دیگه شما مفاتیح رو باز کن ببینید چی میگه. وسط مسجد نماز جماعت خونده میشه. به نظرم میاد هم اونجا شما توی اون سنگ بزرگی که در محراب گذاشتن این دعا هست. حالا این دعا داستانی داره، داستانش هم عرض میکنم بعد. انت الله الذی لا اله الا انت مبدئ الخلق ومعيدهم وأنت الذي لا إله إلا أنت خالق الخلق ورازقهم وأنت الذي لا إله إلا أنت القابض الباسط، وأنت الذي لا إله إلا أنت مدبر الأمور وباعث من في القبور، وأنت وارث الأرض ومن عليها. أسألك باسمك المخزون الحي القيوم، وأنت الله لا إله إلا أنت عالم السر وأخفى، أسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأسألك بحق محمد وأهل بيته وبحقهم الذي أوجبته على نفسك أن تصلي على محمد وأول محمد وأن تقضي لي حاجتي الساعة الساعة. با من بخونید این دعا رو اگر حاجتی داری. چه حاجتی بزرگتر از معرفت الله؟ الساعة الساعة، داریم میرسیم به پایان این کلمات مقدس و گرانبها که از دهان مبارک امام صادق بیرون آمده. الساعة الساعة، یا سامع الدعا، یا سیدا، یا مولا، یا غیاثا، اسألك بكل اسم سميت به نفسك او استأثرت به في علم الغيب عندك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تعجل في خلاص هذه المرأة. مرأة يعني يكزني كإن زن وقت افتاد رو زمين صداش بلند شد، لعن الله قاتلیک یا ظالمیک یا فاطم. این رو آقا برداشتن، اونقدر به سر و بدنش کتک زدن پلیس های حاکم وقت تا بردن تو زندان انداختن. یا مقلب القلوب و الابصار، یا سمیع الدعا. امام صادق در کوفه سکونت داشته، اون زمانی که میرفت رو منبر امیرالمؤمنین، رو منبر مسجد کوفه، اون فترت و اون فاصله بین حکومت بنی عباس و بنی امیه، میخواست منتقل بشه حکومت از بنی امیه به بنی عباس. بنی العباس هم که دیگه میدونید حتی سیاه پوشیده بودن، این امام سیاه میگن از همون زمان، اینا به عنوان عزادار ما میخواییم خون بگیریم از بنی امیه، میخواییم انتقام بگیریم، ولی دیدید که به کجا رسیدن. الملک و عقیم چه کردن با اهل بیت. خب حضرت یه بخش از عمرش در مدینه بوده، یه بخش هم در کوفه بوده و کوفه هم امام باقر روایات و احادیث داشته، هم امام صادق، و زیر منبر حضرت خیلی صدها عالم می‌نشستن، صدها راوی. لذا می‌بینید که تو این کتب روایتی بیشتر قال صادق قال باقر هست. حضرت تو خونش بوده، نشسته بوده، خرما میخورده، این بشار میاد، این از که مجلدات بهار الانوارم نوشته، توی مفاتیح یه اشاره‌ای شده. حضرت خونه نشسته بود داشت خرما تناول میکرد، یه دفعه بشار وارد شد. بشار دیده بود توی کوچه این زن رو زدن و بردن برای زندان. خب وقتی این عرض کنم داستان جریه دار رو دیده باشه، چجوری میل میکنه که با حضرت خرما بخوره؟ حضرت فرمودن بیا، من قسمت میدم به خودم، بیا با من بخور. میگه وقتی قسم داد دیگه حضرت، منم رفتم دیگه، نشستم کنار حضرت خوردم. بعد که تمام شد حضرت فرمودن حالا داستان بگو برای ما چی بوده. گفت آقا من داشتم تو خیابون را میرفتم، دیدم که یه خانومی از شیعان شما این پاش خورد به یک سنگی، افتاد رو زمین، پخش شد رو زمین، بعد از دهنش در آمد یه جمله اینجور گفتن به ما. میگه اینجور گفتن اونجا که گفته لعن الله و قاتلی که فاطمه، و اونجا پلیس های دربار هم بودند و دستش میگیرن و میبرن زندان. ما این منظره رو دیدیم و خیلی عرض کنم متأثر شدیم. میگه من وقتی این داستان این خانم رو برای آقا تعریف کردم، آقا هم اینقدر گریه کرد، تو اون کتاب نوشته اینقدر گریه کرد، اینقدر اشک ریخ که این اشکاش همینطور صورت و ریش مبارک و همینطور آمد خیس شد سینه حضرت، همش خیس شد از اشک. بعد فرمودن پاشو بریم مسجد سهله، پاشو بریم. از یه طرف هم یک نفر رو فرستادن امام صادق، گفتن تو میری تو دستگاه دربار حاکم، اونجا ببین این جریان این خانم چیه، چی جوره، چی میکنن باهاش، ما هم داریم میریم برای دعا کردن. بعد اون رفت اونجا، حضرتم رفت مسجد سهله، و وسط مسجد الان یه جای معروفه، عرض کردم جاییست که اونجا نماز جماعت اقامت میشه. بعد حضرت فرمودن دو رکعت نماز بخونید، دو رکعت نماز خوندن، بعد این دعایی که من براتون خوندم، این دعا رو خوندن، توی دعام بود انت عجل فی خلاص هذه المرأه، خدایا در به حق محمد و آل قسمت میدم که این زن رو از زندان آزاد کنیم. بعد که تموم شده اینا، تو مسیر حضرت فرمودن زن رو آزاد کردن. حالا اون شخصی که رفته بود تو دارالحکومه، اونجا دیده بود که این زن آوردن ظاهرا از زندان و طلبیدن. بعد یه نفرم از پیش حاکم آمد بیرون، به زن گفت که چی بوده قضیه، گفت بله ما همه یه جمله رو گفتیم، چیز دیگه نگفتیم، اسم کسی رو نیوردیم، یه جمله گفتیم دیگه. بالاخره این دست کرد از طرف حاکم یک کیسه پول. حالا اونجا نوشته، من نظرم نیست که این پول زر بود، طلا بود یا درهم بود، ولی نمشته دویست حالا بوده. تو این کیسه پول رو آورد و گفت امیر میگه که خانم شما حلال کن ما رو، حلال کن. میگه تأملی کردین خانم؟ گفت که من پول رو از شما نمیگیرم، پول رد کرد. گفت خب صبر کن من برم داخل بگم به امیر که تو پول رو قبول نکرد. رفت پیش امیر و امیر گفت خب حالا پول ما رو قبول نمی کنه نکن. ولی بگید دیگه اینجا نمونه، بره خونه خودش. میگه منم همینطور از پشتش رفتم و رفتم خونه چه یاد گرفتم کجاست. وقتی این تعریف رو برای امام کرد، حضرت دست کردن تو جیب مبارکشون، 7 دینار اونجا نوشته که 7 دینار حضرت از تو جیبشون در آوردن به این شخص دادن، گفتن برو به خانه اون زن سلام مرا برسون، سلام مرا به اون زن برسون، این پاکت پول رو هم بهش بده. حالا وقتی این مأموریت رو از طرف حضرت گرفت، خانه اون زنم که میدونست کجاست، رفت وارد خونه شد، پول رو گذاشت جلوش، پول امام رو که رد نمی کنه. بعد یه سؤالی کرد، گفت خودت شنیدی که امام صادق با اون منزلت و مقامش برای من یک زن سلام فرستاده؟ گفت بله من شنیدم، به خدا قسم حضرت برای شخص شما سلام فرستاده. میگه تا این رو شنید یه نعره زد، نعره زد از ته دلش و افتاد و غش کرد. این دفعه اول. بعد که بهش آمد گفت که شما شنیدی از امام و مولای من که حضرت خودش برای من سلام فرستاده؟ گفتم والله خودش سلام فرستاده. باز دوباره یه نعره زد و دوباره افتاد و غش کرد. تا 3 مرتبه این کار تکرار شد. ببینید چه زنهایی با ایمان بودن. بعد خودش میگه، میگه من بهتر از امام صادق و بهتر از اجداد و پدرانش من نمیشناسم کسی رو، اینها دارای منزلت بزرگی در نزد خدا هستند. حالا این داستان رو ما دیده بودیم، ممکنه شما هم شنیده باشید و داستان خیلی معتبره، عرض کردم اثر باستانی داره. و اما روزه ما، روزه ما اشعار مرحوم کنبانی است. میدونید که ایشون آیت الله العظما بود در نجف اشرف، شیخ محمد حسن کنبانی اصفهانی، رساله عملیه داشت، دیوان شعر عربی داره، فارسی داره، از عرفا بود، یعنی فقیه عارف بود. قبرش کجاست؟ شما وقتی وارد صحن مطهر میشید، از اون دری که از بازار بزرگ از میدون میایید مستقیم میرید که نوشتن باب الرضا، یه باب القبله هم از اون طرف، که اون طرف هم سید علی ششتری است، هم سید ابوالحسن اصفهانی و هم مرحوم قومی و استادش مرحوم شیخ حسین نوری و علمای دیگری که هستن. شما از راه بازار از باب الرضا که وارد میشید، خب هم کفشداری دست راست هم دست چپ هست. شما از دست راست که وارد میشید، اونجا برای ورود به حرم یه دری وسط داره، در بزرگیه که شما میرید تو رواق، 2 تا اذن دخول داره امیرالمومنین، یکی اون اولی، بعد که میری تو رواق قبل از این که وارد حرم بشه باز یه اذن دخول داره. عرض کنم این در بزرگه که زوار وارد میشن، ولی از اون کفشداریان که وارد میشن، چه دست راست دست چپ، باز هم دری هست که وارد رواق میشین، از رواق وارد حرم میشین. در اولی سالهای سال بسته بود، زمان صدام ما اونجا که میرفتیم و میستادیم فاتحه برای مقدس و اردبیلی میخوندیم، بعدم میرفتیم تو حرم. ولی بعد از انقلابی که شد در عراق این در رو باز کردن و شما اونجا میریم مقدس و اردبیلی هست و فاتحه میخونی، از اونجا یه دری هست برای تو رواق، ولی چون رواق زنانه است اونجا رو بستن. ولی اون دری که طرف راسته قبر علامه هلیست، اونجا از اونجا وارد میشین، مردا وارد میشن، در مردانه هست و وارد میشن تو حرم. حالا قبل از اون دری که علامه هلی اونجا مدفونه، شما قبل از اون یه اتاق کوچیکی هست، یه نرده هم گذاشتن، از پشت نرده میره تو، اونجا دو تا قبر هست، یکی مرقد کمپانی و یکی مرقد سید مصطفی خمینی پسر بزرگ آقا، این هم اونجا دفنه که خب خیلی از ایرانی ها میرن اونجا زیارت میکنن برای مرقد آقا مصطفی، برش فاتحه میخونن. غیر از که خواستم عرض کنم که کجاست این مرحوم، قبر و مرقدش که اگر رفتید انشاءالله زیارت کنید. ایشون درباره حضرت زهرا یک قصیده ای دارن، این قصیده مشهوره، شما شاید تو مجالس علما شنیده باشید. ولست ادری خبر المسماری سل صدرها خزانت الاسراری وجاوز الحد بلطم الخدي شلت يد الطغيان والتعدي أيظلم النار بباب بدارها وآية النور على منارها لكن كسر الظل ليس ينجب إلا بصمصام عزيز مقتدر ومن نبوغ الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها والأثر الباقي كمثل الدملج في عضد الزهراء أقوى الحجج والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء ووكز نعل السيف في جنينها جنين اسقاط جنين ووكز نعل السيف في جنينها أتى بكل ما أتى عليها ومن سواد متنها الله أكبر متن من بازور ميجا سواد يعني سيائي كبودية ومن سواد متنها اسود الفضاء. لم تغيير كان يا ساعد الله الإمام المرتضى، يا ساعد الله الإمام المرتضى. چند مصیبت از بدن زهرا رو تو این چند بد گفته، یکی خبر المسمار یعنی اون میخ در سوخته ای که زهرا پشت در بود، این میخ تو سینه زهرا بود جود. ولی شعر بعدی میگه و من نبوغ دم من ثدیه ها، ثدیه اون دوتا سینه فاطمه است، یعنی این میخ نرفته اون وسطای سینه، این میخ رفته تو سینه. و عرض کنم لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. لطم الخد یعنی سیلی هم به صورتش زدن، لطم الخد. ایوب رمون آتش به در خانش زدن و بدون اجازه وارد خانه شدن و علی را کتفش رو بسته به سوی مسجد بردن. بعد می فرماید این خانه خانه ای بود که آیه نور، الله نور السماوات والارض، این آیه برای این خانواده این اهل بیت وارد شده. بعد می فرماید خب کسر زل، اونم یکی از مصیبت‌های بدن زهرا بوده، میگه این اصلا دیگه این خیلی مصیبته، این قابل جبران نیست. ولی میدونی چه وقت جبران میشه؟ الا به سمسام عزیز مقتدر. سمسار شمشیر میگن، سمسام یعنی شمشیر امام زمان بیاد، شمشیر امام زمان بیاد. بعد میفرماید و من نبوغ دم فی ثدیه ها یعرف عظم ماجر علیها. اگر شما میخوای بفهمی که مصیبت چقدر عظیم بوده، میتونی تو تاریخ میخونی که رفتن آتش آوردن، چقدر هیزم آمدن، 40 نفر بودن، اینا همه با هم همدست شدن و بعد خب آتش در رو سوزندن و بعد که در میخش رفته خب این صد رو مجروح کرده، خون از صد بیرون آمده. والاثر الباقی کمثل دملجی، میگه این زدنی که زدن این دملج یعنی مثل یه دنبل بزرگی، زخم بزرگی. حضرت علی هم نمیدونست حضرت، چون مخفی میکرد، چیزی هم نموند دیگه، چند روز بعد پدرش بود. ولی در وقت غسل دیدن علی رفته سر به دیوار گذاشته داره گریه میکنه، گفتن یا علی تو به ما امر به صبر میکنی تو مصیبت ها، چرا گریه میکنی؟ حضرت فرمودن برای این که من دستم که همونطور تو آب غسل همونطور میزدن یه دفعه دملج رو دیدم. دملج یعنی اون دنبل بزرگ، اون زخم بزرگ. خب اینم در روایات آمده. بعد میگه الباب الجدار الدماء، در یه طرف دیواری که پشت در بوده همه خونی شده، این دیوارا خونا پاشیده دیگه، این خونا و دما، همه اینا شهود صدق، اینا شاهدانی هستن که اینا چقدر ظلم کردن به زهرای مرضیه. و وکز و نعل سیف فی جنینه ها، اون مغیره آمد با کعب شمشیر، با کعبش مکعبشم تو فرو کرد رفت کجا؟ تو شکم حضرت زهرا. شکم چی بود توش؟ محسن بود دیگه. خب جنینش رو هم سقط کرد. و وکز و نعل سیف فی جنین ها اتا به کل ما اتا علی. دیگه این خیلی مصیبت بزرگ. دیگه گفت فز سندینی من بگید بذار به دیوار بشینم، بذار پشتم به دیوار بدم. لا اله الا الله. خب این ها مصیبت هایی بود که ایشان از روایات معتبر نقل کرده، یه مجتهدی که مرجع تقلیده. مگر میشه این مصیبت ها رو همین جوری از خودش گفته باشه؟ اصلا کتاب های اهل سنت اینا رو گفتن. حالا ما عرض کنم از اهل تشیع گفتیم. امیدواریم که انشالله از فیضات امشب کاملا فیض ببرید. هم روزخانی هست هم سینه زنی هست. امشب دیگه شب بزرگی است، شب شهادت فاطمه زهرا علیها السلام. صلوات بر محمد و آل محمد.